شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. امروز یک شخصیت مطلع که بارها از او در این برنامه من و آقای مشیری گفتگو کرده ایم و بارها گزارش های درون رژیم رو به نقل از او بیان کرده ایم، به من زنگ زد و در ارتباط با اختلاف احمدی نژاد با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی مطالبی رو به من گفت. او گفت که دو ماه هست که تمام اختیارات احمدی نژاد و خامنه ای در اختیار یک گروه در بیت رهبری قرار گرفته که اونها تصمیم گیرنده هستند. او گفت فردی به نام سردار سرلشکر احمد وحید دستجردی، معروف به مرد سایه که یکی از معارف سپاه است، در طرح و برنامه ریزی عملیات بیت رهبری دخالت دارد. او آدم جالب ولی بسیار خطرناکی است. دستور دفن شهدا در گورهای جمعی رو او داد و فعلا مدیر کل زندان ولایت است. زندان ولایت کجاست؟ در لواسان. زندان ولایت یک زندان شیک مرتب مخصوص افراد محترم است. آنها کسانی مثل کروبی و میر حسین موسوی رو به این زندان میبرند. چند امریکایی، چند اسرائیلی هم در این زندان زندانی هستند. او گفت این سردار سرلشکر احمد وحید دستجردی که فرمانده عملیات این گروه پنج نفری است، خواهرش وزیر بهداشت است. نفر بعدی همکار او یک ارتشی است، امیر سپهبد رضا رحیمی تاری. او زندان زیرزمینی ولایت را در لواسان طراحی کرد. سومی مهندس عابدینی معاون اول رحیمی است. امیر دادفر مسئول دوم زندان ولایت است. این پنج نفر تصمیمات کلیدی رو در بیت رهبری میگیرند. رابط هم مجتبی خامنه ایست، به نقل از اون شخصیت مطلع دارم میگم. او میگفت سردار وحید حقانیان یا لقمانیان مسئول اجرای احکام این پنج نفر است. بازداشت موسوی و کروبی به دستور این گروه پنج نفری در درون بیت رهبری انجام شده است. شیخ اصغر حجازی مسئول تماس با روحانیون است و حسین طائب اجراییات رو به عهده داره. سردار سرلشکر قاسم سلیمانی مسئول اول امنیت و سرکوب است. او مسئول سپاه قدس است. احمد وحیدی وزیر دفاع، احمد مقدم فرمانده نیروی انتظامی و سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران و سردار نقدی با نام مستعار شمس و مرتضی رضایی قائم مقام سپاه، همه اینها در اختیار اون گروه پنج نفری هستند. احمدی نژاد با این گروه مشکل دارد. این شخصیت مطلع گفت مصلحی، شیخ حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، در واقع نماینده این پنج نفر است در دولت و همه چیزها رو، آنچه در درون دولت میگذرد، به این گروه پنج نفری تصمیم گیرنده گزارش میدهد. این اطلاعاتی بود که شخصیت مطلع که ما او رو به عنوان سید معرفی میکنیم در اختیار من گذاشت. گفتم با آقای مشیری تماس دارین؟ گفت نتوانستم با ایشون تلفنی صحبت کنم. و ما شنوندگان گرامی، از کتاب 100 مقاله به قلم حسین مهری کمی صحبت کنم. این کتاب حدود یعنی 100-200 نسخه چاپ شد که تا کنون فکر میکنم 120 نسخه آن ارسال شده است به قیمت 29 دلار به اضافه البته هزینه پست. همراه با چکایی که در این چند روز رسیده اظهار نظرهایی هم میرسه. یک اظهار نظر امروز به قلم آقای بهمن آزادی دریافت کننده یک جلد کتاب 100 مقاله رسید که برای شما میخوانم. نوشتن آقای حسین مهری، ضمن تشکر فراوان برای ارسال کتاب 100 مقاله برای من و همسرم، باید اذعان کنم که شما در حقیقت غذای روح برای ما فرستاده اید. من و همسرم سوسن هر شب چند تا از این مقاله ها را میخوانیم و حقیقتا از انتخاب های بجا و نثر روان و زیبای شما بسیار تا بسیار لذت میبریم. تشکر میکنم ازشون، امیدوارم شایسته این تعریف ها باشم. و ادامه میدن که البته من شخصا سالهای سال است که برنامه شبانه شما رو از طریق اینترنت گوش میکنم و لذت میبرم. این تنها برنامه ایست که با طبع و ذائقه من کلن جور است. با وجود اینکه از غلو و تملق بسیار متنفرم، ولی باید از صمیم قلب تبریک بگویم که در کار خود این گونه با ذوق و مطلع هستید. روزنامه نگاری و برنامه سازی رادیویی شما در حدی است که وصف آن در کلام نمی گنجد. مطالب دیگری هم نوشتن، دیگه شرمسار میشم اگه بخونم. به حال ازشون بسیار سپاسگزاری میکنم. شنوندگان گرامی، کیهان چاپ لندن شماره تازه آن به دست من رسیده است که عنوان بزرگ صفحه اول آن چنین است: جنگ قدرت با استفاده ابزاری از امام زمان. مراجع قم به دولت هشدار دادند که دولت از خط قرمز خارج شده است. آیت الله مصباح یزدی، هوادار دیرین احمدی نژاد، گفت نباید خیال کنیم کسی که چند روزی برای اسلام و کشور زحمت کشید برای همیشه تضمین شده است. کیهان می نویسد گدازه های آتش فشانی که با تهیه و توزیع فیلم ظهور بسیار نزدیک است دهان گشود، همچنان از قم به سوی تهران روان است و در همین حال از بکار افتادن دوربین ها برای ظهور دو خبر می رسد. کیهان می نویسد دایناسورهای حوزه یک صدا نسبت به یک توطئه جدید به وسیله غیر خودی هایی که در بین خودی ها نفوذ کرده اند هشدار می دهند. مصباح یزدی می گوید خطری که من احساس می کنم شدیدترین خطری است که تا به حال اسلام را تهدید کرده است. شنوندگان گرامی، خواهش میکنم به چند پیام بازرگانی ما توجه کنید، سپس با آقای مشیری خواهیم بود. می برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید که دولت محمود احمدی نژاد باید مجری سیاست گذاری رهبر جمهوری اسلامی باشد. او میگوید این که ما خودمان بخواهیم مرتباً استراتژی تعیین کنیم و در جامعه موجی راه بیندازیم وظیفه آقایان نیست. علی سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه‌ای ولی فقیه جمهوری اسلامی را ایدئولوگ اصلی نظام معرفی کرد و گفت که رئیس جمهوری و ارکان دولت باید سیاست‌های وی را اجرا کنند. او گفته است که در حاکمیت اسلامی هماهنگ کننده و سیاست‌گذار اصلی نظام طبق قانون اساسی ولی فقیه است و تخلف از فرمان او نیز در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان محسوب می شود. چه امام زمان بازی رو انداختن. حجت الاسلام سعیدی می افزاید اختیاراتی که فقیه جامع الشرایط دارد از ناحیه امام زمان به او تفویض شده و از این منظر اختیارات ولی فقیه به اندازه امام معصوم بوده و تبعیت از او هم به همان اندازه واجب است. در روزهای اخیر و پس از آن که گزارش‌های مبنی بر خودداری احمدی نژاد از همکاری با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر شد، اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه حملات شدیدی به احمدی نژاد و اطرافیان او انجام دادند. احمدی نژاد از سوی این طیف متهم شده که دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات رو نادیده گرفته و از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای تبعیت نکرده است. در همین زمینه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به وجود یک جریان انحرافی در میان اصولگرایان تهدید کرد که انقلاب بیشتر از درون کشور تهدید می شود و سپاه برای دفاع از انقلاب در عرصه غیر نظامی منتظر دستور نخواهد. چندگان گرامی، چند لحظه دیگر با آقای مهندس بهرام مشیری گفتگوی ما آغاز خواهد شد. جناب آقای مشیری، شب شما خوش.
درود بر شما آقای مهری گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود میفرستم خدمت هموطنان و همزبانان دوستان رادیو صدای ایران.
بسیار سپاسگزاری میکنم آقای مشیری عزیز. در ارتباط با این واژه فتنه،
بله،
واژه‌ای که به واسطه آن گروه‌های متفاوت و متخالف درون جمهوری اسلامی یکدیگر رو متهم می کنند، یک شنونده ما می گوید که این واژه واژه جدیدی نیست، این کلید واژه این در تاریخ اسلام بوده است و این روزها هم سکه رایج جمهوری اسلامی شده. فتنه 88، فتنه اقتصادی، فتنه عظیم، فتنه آینده، فتنه جدید، فتنه آخرالزمان، فتنه دینی و گزیده‌هایی از بکارگیری گسترده این واژه در ادبیات دولت مردان جمهوری اسلامی به وفور دیده و شنیده می شود. آقای مشیری، در تاریخ اسلام فتنه به همین معنایی که اینها به کار میبرند بوده؟
بله. ببینید آقای موری گرامی، ببینید این مارکسیست ها یک مصطلحات خود رو دارن، عرض شود که این اسلامیست ها هم مصطلحات خود رو دارن. اینها عرض کنم که به دون جهت مرتجع نامیده میشوند که اینها تمام ارجاعاتشون برمیگردد به 1400-500 سال پیش، الهاماتشون از اونجاست و عرض کنم جنایاتشون در واقع گرتبرداری از همون جنایات دزدان مدینه هست، اینها هم همان هست. در واقع این فتنه عرض شود که در روزگاری که این بیابونگردان به مملکت ما مسلط شدن، مردم مقاومت میکردن، به ویژه در خراسان و جاهای دیگر. اینها رو برای اینکه یک فحوای منفی به این فعالیت بدهند، چون اگر میگفتن مقاومت یا میگفتن قیام یا خیزش یا عرض کنم چیزهای از این قبیل که داره فحوای مثبتی بود، البته به زیان اینها بود. اینها میگفتن فتنه، فتنه های خراسان، فتنه بابک خرمدین، و عرض شود که اینها رو به کار میبردن و رفته رفته عرض شود که در شعر عاشقان ایران این فتنه هم در واقع به یک یار بی اندازه زیبا و در واقع اینها گفته می شد. و اینها هم درست از همون جاست. اینها نمی خواهم بگویند اگر از این در این فرهنگ آخوندهای شیعه، نمی خواهم این عرض کنم که از نظر دستگاه فرض فرمایید که امویان و قضات اون دستگاه، حسین فتنه کرده بود و چون نیک بنگریم فتنه هم بود، چون با سوء نیت بود، چون با هیچ گونه حقی نداشت به حکومت و یک حالت کودتا بود و فتنه بود. اینا میگوین قیام حسین فتنه بابک خرمدین. به وفور ما در تاریخ طبری که در واقع عرض کنم احوال اینها رو از ابتدا تحریر کرده است، از کتابهای دیگر هم گرفته، اینها عرض شود که به اینا فتنه میگفتن، چون فتنه فحواش کاملا منفی هست، یعنی گروهی که با قصد مجرمانه، واحدی که کوچک هست. در واقع اینها علیه دولت مرکزی که بسیار بزرگتر هست و مشروعیت قانونی با اوست، اینها علیه اون اقدام کردن. این است که اگه قرار بود اینها بگویند قیام مردم یا خیزش مردم یا مقاومت مردم، همه فحواها مثبت بود. این است که این آخوندها هم با نگاه به این تاریخ اسلام و اینها عرض شود که از این لغت استفاده میکنن. در ادبیات ما هم البته بسیار آمده است، ما میگوییم فتنه مغول. اینا حافظ میفرماید سر فتنه دارد دیگر روزگار، من و ساقی و فتنه چشم یار. اینا از این قبیل عرض کنم استفاده ها از این واژه و لغت هست. اینا هم همه چیز رو فتنه، یعنی در واقع خود رو محق میدونن بر اون چه میکنن و اون چه علیه خواستای اینهاست، اینها از کنم این برچسب فتنه رو میزنن. در اون روزگار هم بابک خرمدین رو فتنه قرمتیان، فتنه بابک خرمدین، فتنه مقنع، اینها همه اینها برچسب هایی بود که بر آزادی خواهان ایران و کسانی که در عرض میکنم روبروی این حکومت های جبار اینها میزدن، میگفتن این مردم ما با این زیبایی، با این متانت و با این مسالمت به میدان آمدن برای احقاق حقوق از دست رفته، و اینها میگوین فتنه، فتنه رو خاموش کنید، فتنه. و برای هر پدیده یک نامی دارن. اینها نمیگوین آدم ها، میگوین اون بشکه خون. یک بشکه خون در خیابون نیست. اینها رو سید به من میگوید که با مصطلحات اینا کاملا آشناست، ولی که یکی میکشن در خیابان، میگوین یک بشکه خون اونجا افتاده، برید و جمعش کنید. اینها در واقع اینها بسیار مصطلحات ضد بشری هستن و من میخوام خدمت شما عرض کنم که تا اونجایی که بر بنده روشن شده است، اینها خواستگاهش همون صدر اسلام است که مخالفان رو مثلا کافر میگفتن، کافر، در حالی که واژه کفر و کافر در لغت عرب داره معنی دیگری است، یعنی کسی که استدلال کسی رو نمیپذیرد. اینها کافر یا باغی و یا یاغی، منافق، اینها عرض شود که مصطلحات با فحوای غیر انسانی و بسیار بسیار خطرناک بوده که در اونجا اختراع کردن و به این بهانه ها مردم رو میکشتن، مخالفان رو از بین میبردن. زنادقه و زندیق، زندیق در روزگار همین عباسیان چه مایه شعرا و حکما رو به قتل آوردن و میگفتن ما مشغول کشتن زنادقه هستیم، اینها زندیق هستند، اینها در واقع کلمات و مصطلحات ضد بشری بوده که بایستی زبان فارسی حقیقتا از اینها تصفیه بشه. در این بحث مقالطات من بسیار صحبت
آقای مشیری
زمان انگلیسی دیگر این فدرال که به همون معنی کافر هست دیگه کاربرد مطلق ندارد، مگر اینکه ما به کتاب‌های تاریخ رجوع کنیم. امروز کسی به کسی را اینفدل خطاب نمی‌کند، یعنی کافر، چون این اصطلاح بسیار بسیار بی‌شرمانه و ضد بشری از ادبیات انگلیسی بر اثر همین جنبش‌های اجتماعی و قانون و دموکراسی و اینها از میان رفته. اما این پس که در قرون وسطا بسیار بسیار کاربرد داشته، همین اینفدل و لغات نظیر آن که در واقع اینا برچسب‌های مذهبی است برای از بین بردن مردم، و روزی باید بشود که اصلا کاربرد اینها غیر قانونی بشود. آقای مهری، یعنی ما وقتی میگوییم کافر، در واقع در ذهن خود اون رو انسانیت او و کلیت شخصیت او و در واقع وجود فیزیکی این آدم رو داریم نفی میکنیم، چون کافر هست خب قتل او هم واجب هست. این است که اینها مصطلحات بسیار عقب مانده و ضد انسانی و مغالطه آمیزی است که از روزگار قدیم اسلام عزیز و پربرکت و عرض میکنم که نمایندگان اسلام عزیز و پربرکت باقی مانده است. اینا هم به کار میبرند بچه های ایران رو در واقع، و اینا هر کنم یه حکمی دارن باقی به عنوان مثال از بقی، و عرض میکنم که اینها همه به کار بردن و محارب ولی خمینی میگوید محارب کسیست که شمشیرش رو اوریان کند و در این کتاب منحوس تحریر وسیلهش شمشیرش را اوریان کند و کسی رو مسلمی را بترساند، در حالی که حالا روزگار شمشیر گذشته بماند. اما اینها گرفتند این مردمان نجیب ایران رو، از پیر مرد پیر زن اموال اینها رو گرفتند و به قتل رسوندند و حقوق این انسانی اینها رو پامال کردند که اینها محارب با خدا هستند. در واقع همه اینها یعنی مخالف دیکتاتوری آخوندی، محارف و عرض میکنم باقی و تاقی و یاقی و اینها و فتنگر و اینها، یعنی کسانی که برای آزادی و رها شدن از چنگال این خونخاران و این جانوران عجیب الخلقه پای به میدان گذاشتن، این هم با این برچسب ها این چیز میکنن و برای هر کدام هم حکمی دارن در شرع مقدس، برای همه اینها هم حکم دارن و عرض کنم در فقهشون و اینها پیدا میکنن، آخر اینها هم منتهی میشود به ضرب و شتم و شکنجه و کشتار. آقای موری گرامی، اینا داستان اینها از این قرار است. حقیقتا من فکر میکنم اولویت ما امروز این نیست که فرض فرمایید که فکر این باشیم که نمیدونم در بهبود زندگی مادیمون چه بکنیم. اولویت در زندگی ما ایرانیان به گمان من این هست که چگونه ما خود را از شر اینها برهانیم. این یک ننگ عظیم و یک بلای بزرگ و به قول این یک فتنه فوق، در واقع فتنه رو خمینی کرده. اگه ما نگاه کنیم مفتن خمینی بوده که با قصد مجرمانه، با تزویر، با دروغ، مردمی که برای فقط این حقوق سیاسی بوده. آقای موری، این حالا هزار میلیون بار گفته که این انقلاب گذشته صرفا به خاطر احقاق حقوق سیاسی بوده، چون مردم که آزاد بودن، مدرسه بود، چین و چنان بود، اما حق مالکیت مملکت از اینها سلب شده بود و یک شخصی آمده بود همه این حقوق رو به شخص خودش عرض کنم که منتسب کرده بود و مالک شده بود. برای این بود یک مرتبه خود این مرد از راه پیدا شد، یک آخوند پاچه پاره پاچه وقیده گرسنه چشم و حریص جنایتکار پیدا شد و با دروغ و در واقع فتنه انگیزی این انقلاب را از دست مردم بیرون کشید و تبدیل کرد به یک دستگاه خون جنایت‌آمیز. ما اگر در این دو سه قرن گذشته ایران نگاه کنیم، فتنه خمینی بوده آقای مهری گرامی و اندیشه‌های او و دروغ‌های او. این است که ما باید این مصطلحات رو حقیقتاً بفهمیم چه هستند. ولتر میگوید وقتی با من صحبت می‌کنی این مصطلحات خودت رو تعبیر کن، دیفاین کن، حدودش معلوم کن، چون اگر ما این سخنانی که بر زبان جاری میکنیم تعاریف اینها رو ندانیم در گفتگو و در استنتاج حتما دچار اشتباه میشویم. آقای موری گرامی،
آقای مشیری، شادروان بختیار نام فتنه به حرکت خمینی داده بود. بیادارین
بله درست گفته به نظر من درست گفته، اما در اون روزگار البته کسی گوش به حرف او نمیداد. این مرد دلاور روشن فکر متجدد، او میدانست، در واقع او میدانست که عرض میشود که چون بختیار تجربه فرانسه داشت، تاریخ مغرب رو میدانست، از کنم قرون وسطا رو میشناخت، عملکردهای کلیسا رو میدید، و به طور کل بختیاری ها اصولا با دین و این ارتجاع و آخوندها هرگز میان خوبی نداشتن. هرگز در اون منطقه نه مسجد بود، نه ملا بود، نه آخوند بود، یک روی حالت بیزاری از این قشریگری آخوند در ذهن این مردمان آزاد بختیاری همواره بود و هنوزم هست. این است که این مرد از یک سو پیوند داشت با فرهنگ و تجدد غرب، از یک سو بختیاری بود و عرض میکنم که روح آزاده داشت و اساساً اهل مماشات با اینجور آدم ها و اینجور طرز تفکر و اینجور طرز تلقی از جهان و سیاست این مرد نبود. این است که او درست میگفت، اما در اون شور انقلابی و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که یک بیتی دارد عبدالرحمن جامی، بس که در حال غمین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. این یک بیتی بود از جامی، محفلی میخوانده و بعد یک بلفزولی میگوید بلکه یک خری پیدا شد، جامی میگوید پندارم تویی. در واقع از بس مردم در حال اختناق گرفتار کرده بودن و از بس عرض میکنم که این مزایقی که در واقع بر روزنامه ها و آزادی بیان و اینها حاکم کرده بودن، این میجوشید، این حس آزادی و در واقع آزادی بیان و عرض میکنم سایر آزادی های سیاسی، این که پیدا شد همه فکر کردن این همان است، پندارم توی، در واقع فکر کردن که این آدم با اون سخنانی که میگفت و در واقع این آقا در تا روزگاری که آمد به ایران و اینها و در اون سخنرانیش که در همون گورستان کرد مطلق صحبت اسلام نبود و این مرد با یک زبان سیاسی از آزادی از اینها میگفت و در پس ذهنش در اون رویاهای هولناکی که مخصوص این آخوندهاست عرض میکنم دنیایی رو میدید که همین جهنم سوزانیست که در ایران امروز برپای خواسته است، برپاست. آقای مخری گرامی،
آقای مشیری، از طاغی و باقی و منافق و محارب گفتید، واژه هایی که همانندانش بسیار در این سالها توسط آخوندها بر سر زبانها آمده. دیدم که درباره این آقای مشایی، دوست و یار آقای احمدی نژاد، یکی از آخوندها گفته بود او بین القی است، یعنی قی او آشکار است، انحراف
بله، بله،
و فسادش
بین القی، بله دیگه، بله
بین القی، یعنی تو فارسی،
بله بله، یعنی این آقا انقدر در کار قی این آقا چیز شده است که آشکار شده، یعنی سخنان خودش رو به وضوح
بین القی
واقعا شگفت انگیزه و این و جالب هست آقای مولی. حالا اینها گرفتاری اینها این روزها این هست که در واقع این سیستم های مافیایی مثل این سیستم آخوندها، اینها که هیچ گونه چارچوب قانونی در این مملکت نیست که حاکم باشد بر فرض فرمایید اعمال رئیس جمهور، بر وظایف نخست وزیر، فرض فرمایید بر وظایف مجلسیان. یک مجلسی ساختن از در واقع یک مجمعی هست از جنایتکاران. سید به من میگفتن که این بیشتر این مجلسیان رو من میشناسم، اینها در زندان ها شکنجهگر بودن با نام های مختلف و متنوع، اینها یک مجلس جنایتکار هستن. قیافه های اینها رو آدم میبینه، اندکی به قول ده خدا تفرس و نظر در احوال اینها، آدم فکر میکند که اینها واقعا از عمق زمین بیرون آمدن، هیچ کدوم شکل شباهت انسانی ندارن. اینها در واقع با یک مناسبات عرض میکنم مافیایی اینها با هم کار میکنن. در واقع از بام تا شام طرح اینها، وقت اینها، سخن اینها گسترش اقتصاد و عرض میکنم فرهنگ و در واقع ساختن کشور و عرض شود که مبارزه با این فسادها و این بیماری های اجتماعی آسیب ها نیست. از بام تا شام طرح این است که چگونه این ملت رو سرکوب بکنن و چگونه به حکومت ادامه بدهن. اینها کار اینها این بوده در واقع. و بعد این مناسبات مافیایی در مضایق کار اینها عرض میکنم که به هم میخوره و استکاک‌ها به وجود میاد. همین داستان این احمدی نژاد و اون آقای علی خامنه‌ای و اینها در این جنبش سبز که مرگ بر دیکتاتور خامنه‌ای حیا کن صندلی رو رها کنه، اینها همه در واقع نوک پیکان حمله معترضین به طرف استبداد خامنه‌ای بوده و اینها. بنابراین این موقعیتش تضعیف شد و بعد اون سفر درس کنم که خجالت آمیزش به قم که آخوندها او رو تحویل نگرفتند و اینها باعث ضعف بیشتر شد و این آقای احمدی نژاد در این میانه جان گرفت و عرض شود که سخنانی میگفت و دنیا رو نمیدونم نصیحت میکرد، آمریکا رو نصیحت میکرد که حکومت جهانی بایستی بشود و ما رئیسش باشیم، از این جور سخنان لاطائل. و این آقا هم در سکوت بود، این آقای خامنه‌ای. و امروز که در واقع سرکوب ها انجام شده و اینها، بایست این دولت ثابت بکند که رهبر محترم و معظم و این رهبر مسلمین جهان است که محل قدرت هست. این است که در موضوع اون شیخ که وزیر اطلاعات بوده و این آقا دیدیم که با چه کبر و عنادی و با چه وضعیت خجالت آوری اون متکی بدبخت بعد عاقبت رو در حالی که مأموریت دیپلماتیک فرستاده بود ضمن سخن با اون سران و کشور بیگانه او رو اخراج کرد. هیچ کس این کار رو انجام نداد آقای موری. در تاریخ دیپلماسی ما سراغ نداریم آقا کسی رو میخوان اخراجش بکنن از کنم که بدین وجه اخراج نمی کنن که به دو حکم بدهن، مأموریتی بدهن و این بدبخت رو بعد اونجا با اون همه سرفکندگی و خجالت به او در واقع در بین سخن و مکالمات و اون حرکاتی که اینا به اون میگوین حرکات دیپلماتیک، اینا آقا رو اخراج بکنند. و بعد همین کار رو هم این آقای همین شیخکی که میگوین که نمیدونم رئیس اطلاعات بوده است اینا، بعد این آقا اخراج کرده، نمیدونم آقای رهبر اینجا با سر برآورده که اینجا آقا شما از ما دستور میگیرین و شما بایستی بدانید که رهبر مسلمین و ولی فقیه و جانشین علی من هستم. این است که من فکر کنم که این برای بالا بردن پرستیژ آقای خامنه ای و دوباره مهار کردن جامعه این اعمال انجام شده. بعض کسان هم البته میگویند که این یک بازی است و اما من فکر نمی کنم که این یک بازی باشد آقای موری.
آقای مشیری، این ماجرای امام زمان بازی به عنوان ابزاری در دست طرفین همچنان دارد رواج و شدت میگیره. دیدم حجت الاسلام سعیدی که نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران در نکوهش احمدی نژاد سخن گفته و گفته است اختیاراتی که فقیه جامع و شرائط دارد، یعنی همین آقای خامنه‌ای، از ناحیه امام زمان به او تفویض شده و از این منظر اختیارات ولی فقیه به اندازه امام معصوم است و تبعیت از او هم به همان اندازه واجب است.
بله، خدمت شما عرض کنم که این داستان مسخره همچنان ادامه دارد و این در واقع این حاکی از ورشکستگی سیاسی این رژیم و ناتوانیش در اصلاح جامعه و راضی کردن مردم هست. همه می دانند که آخوندهای قوم، یعنی همونا که خود رو آیت الله می دونن که همه این القاب جعلی و مسخره است، به این علی گفته بودن که تو چون بی سوادی و در واقع اجتهاد نداری فتوا نمی توانی بدهی. یعنی تا این حد این مرد نزد آخوندها هم به لحاظ همون علم خودشان فرومایه محسوب میشه. اما به هر صورت در این گونه موارد این رژیم های فاشیستی اینها همواره بر محور رهبر و در ذوب شدن در رهبر. و من خدمت هموطن عرض کردم در یکی مباحث مربوط این داستان که هیتلر در روزگار عرض کنم که همون آپریشن بارباروسا به قول خودش که حمله کرده بود به شوروی سابق، اونجا در میانه های جنگ فرماندهی کل قوا رو این سرجوخه جبهه های غربی جنگ اول به خود اختصاص داد و بعد یک عرض کنم که قانونی هم به امضا رساندن که این رهبر مالک جان و مال و شرف و ناموس حیات فیزیکی مردم آلمان هست. یعنی هیچ دیکتاتوری در تاریخ همچین ادعایی رو نکرده بود جزو این آقای علی خامنه‌ای هم در واقع به همون طریق میرود. البته اینا نه با اون هیتلر قابل مقایسه هستن، نه با دستگاه فکری آلمان ها قابل مقایسه، اینا موجودات حقیر و بسیار بسیار پست و فرومایه هستن که مردمی رو به اسارت گرفتن. این است که این آخوندهای مداح هم در این سیستم فاشیستی اینها برکشیدن رهبر رو جز وظایف خود میدانند. و یک آخوند هم من دیدم که پخش کردم صداش رو به نام حائری شیرازی، داشت با یک مصاحبه‌ای با یک مصاحبه‌گری میگفت که ما نبایستی از اینها مظلوم بشیم، ما نبایستی دستگیر کنیم کسی رو که اینها حالت مظلومانه بیم، ما بایستی بکشیم، این به نفع ماست، و اگر اینها هم یکی از ما بکشن به نفع ماست. این واژه نفع رو عرض میکنم که چندین بار به کار بود و در شأن آقای علی خامنه‌ای عرض میکنم مبالغ سخنوری کرد. و اینها آخوندهای دولتی هستند که عرض کنم که جیرخاران این رژیم هستند. من مطمئنم بسیاری از آخوندها هستند که با همون هیبت آخوندی در این سو و اون سو خونجگر، و بسیاری از اینها زندانی هستند. و اساساً این حوزه علمیه قم که اینم باز بسیار بسیار در این قرن 21 ننگالود هست و مغالطه هست، چه علمی و اینها، باری اینها هم با این مخالف هستن. در واقع هیچ کدام از این آقایان، عرض کنم که نامهاشون رو شما بهتر میدانید، اینها موافق با این علی خامنه‌ای نیستن و او رو به جد در واقع سخنانش رو سوابقش رو به جد تلقی نکردن و عرض کنم که علیه او سخنان گفتن در ارتباط با زندانی کردن افراد، در ارتباط با اجتهاد در همین فقه شیعه، در ارتباط با سایر قضایا. اینها قبول، اینهایی که از این سخنان میگوین اینها همین آخوندهای همون کمسوادی مثل خود آقای خامنه‌ای هستن که از کنم که مبلغین دستگاه جهنمی او هستن. آقای مهری، سخنان اینها رو واقعا نباید جدی گرفت. و دیگر اینکه آخوندها به درستی دریافتند که قشر تحصیل کرده ایران، با سوادان ایران، فرزانگان ایران میخندن به اینها و به هیچ وجه من الوجود به اینها اعتماد ندارن. یک گروه هموطنان بیچاره بدبخت جاهل و فقیر ما داریم که اینها روی اونها دارن حساب میکنن، همون بیچارگانی که هرگز روی مدرسه ندیدن، همون بدبختایی که اینها پول تقسیم میکنن بین اینها و لوبیا و نخود و برنج و اینجور چیزها. اینها این داستانی که امام زمان در حال ظهور است و یک یابوی هم بردن در این قوم، اونجا این یابو رو زین و برگ و تشکیلات و اینها، که چند نفر هم در واقع بیتار دارد، این حالا بیتار شاید لغت درستی نباشه چون بیتار معالجه میکنه، چند نفر کسانی که در اطراف این اسب و غذا میدهند و اینها، که آماده کردن که امام زمان ظهور کند سوار این بشود. این هم یک سنت قدیم بوده متاسفانه که در کاشان و در قم و در سبزوار به مدت چند قرن یکی از این متعصبین جاهل شیعه یک اسب زین میکردن، اسب سفید معمولا در دروازه شهر، و منتظر بودن امام زمان که آمد سوار این بشود. این تبلیغات برای نگهداشت اون گروه هست. آقای موری، اینا به این نتیجه رسیدن که ما باید این قشر جاهل رو با خود داشته باشیم که در مواقع سخت اینها از ما دفاع بکنن و چاقو بکشن و دیگران رو سرکوب بکنن و ما به قوت جهل اینها بر بیکار بمانیم. ولی هیچ وگرنه چه کسی خریدار این داستان امام زمان جعلی هست؟ چه کسی اساساً در زندگی امروز، در زندگی مدرن امروز، من فکر می‌کنم اگر نخست وزیر انگلیس یا نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه یا نخست وزیر آمریکا یا کانادا یک روز بگید من دیشب مسیح رو خواب زمین رو گفت، قطعا یا به بیمارستان روانی میبرن یا به زندان. اما در این کشور خرافات زده ما عرض میکنم که یک تعدادی هستند، من نمیدونم درصدشان چه میزان هست، که اینها ممکن است این کار رو در واقع بهانه بکنن و عرض کنم یک نانی از این ملایان به اونها برسد و اینها هم روی اون در واقع این تبلیغ این گونه خرافات برای آدمای دانا که نیست آقای موری، برای همون قشر نادان بیچاره فقیر هست که اینها پشتیبان این رژیم پربرکت اسلامی باشند، برای اونهاست این اسب و کتل و علم و امام زمان و اینجور تشکیلات. بابا
آقای بشیری، در یک مقاله از آقای اکبر گنجی خواندم که در بیت رهبری یک آخوندی به مناسبت ماه محرم با حضور همه اعیان دولت و نمیدونم رؤسای قوای سگانه و همه و حضور آیت الله خامنه ای داشته روزه میخونده، ضمن حرفاش گزارش میداد از، یعنی نقل میکند از آیت الله بهاءالدین که چند سال پیش به کسی گفته بودش من ناگهان دگرگون شدم امسال، چون امسال بر من هویدا شد که حضرت خامنه ای توانسته است با امام زمان ملاقات کند. در این هنگام طبق گزارشی که بر اساس اون آقای گنجی مطلب خودش رو نوشته، آقای خامنه ای ناگهان از جا بلند شد و رفت، چون امکان داشت کسانی که در اون مجلس بودن بریزن و لباساش رو تکه تکه کنند به خاطر اینکه با امام زمان باور کنی این مقاله ایست که آقای گنجی نوشته.
بله، گنجی از معدود کسانی است که ترفندهای اینها رو به نیکی دریافته،
پنبه امام زمان رو زده.
بله بله، این گنجی خوشبختانه از آدمهای بسیار بسیار باهوش و درد کشیده و مجرب است در ارتباط با آخوندشناسی. میخوام خدمت شما عرض کنم که خمینی هم در یک سخنرانی گفته بود که آدم از روی امام زمان خجالت میکشه، اینها یعنی من میبینم او رو و به تعریض، البته به تعریضی که در واقع تصریحش بسیار زیاده که من از روی امام زمان خجالت میکشم که من چه بگویم. اینها عرض کنم که داستانسازی دروغ این ملایان شیعه هست و این یک جهل تاریخی است که پایدار شده، سنت شده این جهالت. و در ریشه یابیش عرض می کنم که وقتی که روزگار حکومت عمر بود و عرض می شود که ابوبکر بود، اینها دانایان عرب بودند، اینها افراد متشخص بودند، خرافاتی نبودند اینها. و بعد در این حوزه کوفه و بصره و اینها تعدادی آدمهای بسیار بسیار فقیر و بیچاره و اسیر، اینها موالی که اینها هیچ گونه امیدی به آینده نداشتند و بردگی میکردند از اینجا و اینجا و کسی نبود است که اینها رو نجات بدهد، یعنی پولی بدهد یا نجات بدهد. این بیچارگان اینها آمدند و طرفدار حاکم معزول شدند که همون علی باشد. در واقع حاکم معزول همواره طرفدارانی دارد، یک نوع طرفدار در حقیقت آقای موری، طرفدار حاکم معزول بودن یک نوع پروتست هست علیه حاکمیت به طور کلی. این هست که بعد ایرانیان هم برای نگهداشت این فرهنگ و این که در مسیر اصلی جریانات فکری و سنتی اسلام زوب نشوند، یک بازسازی از این داستان کردن. اما عرض میکنم که عموما شیعیان قرون نخستین بسیار بسیار مردمان جاهل و بسیار بسیار مردمان نادانی بودند، کما اینکه ما مؤلف شیعه بسیار بسیار اندک داریم، بسیار بسیار اندک داریم. وقتی هم که فرض فرمایید که تصوف بروز کرده در خراسان، ما اقطاب شیعه مطلق نداریم، ما نداریم تا این شان مت الله ولی که بسیار بسیار آدم بی سوادی است کلا شما و بسیار مدعی. این هست که این یک جهالت تاریخی بوده است و مردمان محروم که هیچ نگاهی به آینده و هیچ امید نداشتن، این امید رو به ته چاه انداختند که شاید که بتوانند زندگی امروز رو فردا بیاندازند و این تبدیل شد به یک سنت. و عرض می شود که تا روزگار صفوی که به ضرب شمشیر این عرض کنم صوفیان جنگجوی مردم سنی ما رو در واقع شیعه کردن، این نکبت تاریخی که یک روزی در واقع این ناسیونالیسم جدید ایران از روزگار صفوی و یک بخش عمدش هم تشیع بود که در واقع چون اینها بسیار هم دانا بودند، از یک زاویه اگر نگاه کنیم، چون دو امپراتوری بسیار بسیار نیرومند در همسایگی ایران، شیبانیان و عثمانیان، سنی بودند و بسیار هم متعصب بودند، اینا سبب ممکن است به گونه‌ای به نجات این مملکت و هویتش کمک کرد این تشیع. و بعد که دیگر به انحطاط رفت در روزگار شاه سلطان حسین و شخصیت مثل مجلسی، این یک جهالت تاریخی بود که مدون شد و قاجارها هم که بسیار خرافی بودن و این نکبت تاریخی در واقع سر برکرد مانند یک سرطان در حدود 32 سال پیش و بایستی با تعلیم و تربیت و با عرض کنم که در واقع ارائه تاریخ‌های مستند اسلام اینها با ریشه یابی بکنیم ببینیم داستان این جهالت از کجاست، چگونه است. این ابن بطوطه میگوید، حالا بعضی میگن ابن بطوطه میگوید رفتم در این حوزه کربلا و اینها که محل رافضی هاست، میگوید این رافضی ها اونقدر جاهل هستن که عدد ده رو به کار نمیبرن، هر کس بگوید ده سرش رو میبرن. یعنی یک تاجر چندی بار این مطلب رو بنده عرض کردم، خیلی جالب است، میگوید در این حوزه کربلا و نجف و اینجاها وقتی یک تاجر چینی میآید و میخواهد و یک تاجر مسلمان اینها بگوید که تو به من مثلا 10,000 مثلا درهم بده کاری، این واژه ده رو به کار نمیبرد، میگوید 9,000 به علاوه 1 یا 11,000 منهای 1. علت آن هم این است که این شیعیان بسیار بسیار خشمناک هستند از این حدیث عشره مبشره که به رسول اسلام منتسب میکنند که او بشارت داد 10 تن رو به بهش که عمر و ابوبکر و عثمان و سعد بن ابی وقاص و اینها که مورد نفرت این آخوندها هستند اون هم جز عشره ماه. بنابراین واژه ده را هم قان به قان. بعد میگوید که اینجا یک مناره هست در این مسجدی، اینها میگیرند به این مناره، رفتم اونجا شاهد بودم، و میگویند که به سر علی تکان بخور و تکان میدن مناره، میگه از برکت معجزات علی به سر ابو طالب هست، میگوید من دست گرفتم گفتم به جان عمر که تکان بخور و تکان دادم، تکان خورد و گریختم از اونجا، و میگوید که اگر تجمع اینها بسیار بود ممکن منو تیکه تیکه بکنن که چرا گفتم. اینها داستانهای خرافی واقعا عجیب غریب. عرض کنم که اگر بخوایم احوال اینها رو بدانیم، چند تألیف خیلی خیلی جالب از خود همین ملایان هست. یکی مرحوم زنجانی که یکی از علمای معتبر آذربایجان بود، یک کتابی نوشته است، من توصیه میکنم هموطنان این وضعیت این آخوندها و شیعه و ذهنیت اینها رو این زنجانی در کتابش آورده. و
شیخ مهدی زنجانی
جان،
شیخ مهدی زنجانی،
بله درود بر شما شیخ مهدی، بله بله، ایشون چیز بود، وکیل مجلس بود، یکی از قضاتی بود که
حکم اعدام داد،
مرد به دار کشیدن، اون شیخ فضل الله نوری از جمله قضات محاکمه او، یکی همین شیخ بود، با کسروی هم آشنایی و دوستی داشت، مردی بود که به روشنی رسیده بود، مدت 22 سال میگوید من در حوزه علمی کربلا اونجا با تقوای بسیار و با گرسنگی دائم نماز خوندم و با این آخوندها آمیختم و ذهنیت اینها رو به درستی شناختم و زمانی که به ایران برگشتم من به درستی روانشناسی اینها رو میدانستم و شیوه های فکری اینها و جهالت های اینها و خرافات اینها رو معرفی کرده. خود او یک مرد عرض کنم که ملای بسیار بسیار دانشمند شیعی بوده. اینها رو من توصیه میکنم که بچه های ایران اینها رو نگاه کنن، اینها خیلی خیلی مهم هستن. و سخن کسروی که میگوید پدر من مؤمن بود در حالت نزع، گفت پسرم احمد نان ملایی نخورد که نان ملایی نان شرک است. یکی از آخرین سخنانی که پدر مرحوم کسروی در بستر مرگ گفته وصیت بوده به پسرش احمد که نان ملایی نخوری که این نان نجسی است. و از اینجور داستان ها در این عصر روشنگری از زمان ناصرالدین شاه به این سو، خود این عرض کنم که از همین طبقه ملا و شیخ و اینها که بیرون آمدن و به روشن رسیدن داستان ها نوشتند و اینها. حالا برگردیم سر آقای گنجی. این گنجی چون با اینها بوده و در این حکومت بوده و تزویر و ریاب و دروغ جنایت ها اینها رو دیده و از یک شو هوش سرشاری هم داره، قلم خوبی هم دارد، من فکر کنم وجود اکبر گنجی امروز در اپوزیسیون بسیار بسیار عرض کنم که پدیده مؤثری است و در باب امام زمان هم بسیار سخنان خوب گفت و بایستی از او سپاسگزاری کرد. واقعا
آقای مشیری، ایشون در سایت یک از سایت های مخالفین یک مقاله نوشته، سایت روزانلاین، زیر عنوان معجزه فقیهان یعنی ساخت امام زمان، اسلام درآمدزا و قدرتساز. این مقاله در 17 صفحه است آقای مشیری، تمامش بر اساس اسناد و مدارک خود شیعیان. مثلا در همون ابتدا درباره امام زمان میگوید محدثین به نقل از امام رضا گفتند که ایشان یعنی امام رضا درباره سیمای امام زمان فرمود حضرت قائم کسی است که وقتی ظهور می کند در سن پیران است ولی به نظر جوان می آید، اندامی قوی و تنومند دارد، به طوری که اگر دست را به سوی بزرگترین درخت دنیا دراز کند آن درخت را از ریشه بیرون می آورد و اگر میان کوها فریاد برآورد صخره ها می شکند و از جا کنده می شود. عصای موسی و انگشتر سلیمان همراه اوست. این تیکه را به نقل از حضرت امام هشتم.
بله، اینا از مکاتب شیعه است و اینها در بهار الانوار عرض می کنم با بست و اشباع مجلسی این مزخرفات و لاطائل رو نوشته. و حالا من رو به یاد یک مطلبی انداختین آقای موری که خالی از لطفی نیست بیان شاید، و اون موضوع کریم خان زند هست. کریم خان زند از اونجایی که مرد لوری بود در واقع و به سادگی میزیست این مهملات رو به هیچ وجه نمیپذیره. در این عرض کنم که رستم تواریخ آمده است که یک آخوند شیعه کنار دست اون نشسته بود و او رو از آمدن امام زمان بیم میداد و اینها، گفت خب بگو ببینیم این امام زمان چگونه میآید. گفت والا ابتدا یک دجال ملعون، همون مطلبی که ابتدا سخن اشاره فرمودید فتنه آخر الزمان، اشاره است به دجال، بله، که بعد امام ظهور میکند و این فتنه رو خاموش میکند. میگوید که این دجال ملعون یک الاغی دارد که پالانش 4 و بلندیش قریب 2 کیلومتر و اینها. گفت خاموش باش خاموش باش، شما فکر میکنید که ما نادان هستیم، ما بسیار روزگارها دیدیم، با دراویش بودیم، نمیدونم با دانشمندان بودیم، با چی بودیم و چه بودیم، آخر این پالانی که تو میگویی در کدام کارخانه ساخته میشود؟ و گذشته از این الاغ که شما گفتید، ما خیالمان از بابت او راحت است، به جهت این الاغ که شما گفتید فلان عضوش به اون کوه کتل پیرزن از گیرا گیر میکند و به شیراز نخواهد آمد. از اینجور داستانهای عرض میکنم مضحک هم در این داستانهای تاریخی از زبان بزرگان هم داریم. نادر شاه افشار عرض کنم که از اینکه پسراش رو با رضا مینامید اینها میگفتن که خب شیعه است و اینها، آمده بود و سعی داشت که در واقع این خرافات رو، این مرد با اینکه خب تحصیلات نمیدونم رسم اینها که نداشت، براندازد. و یک روزی در حالی که سوار اسب میشده است گفته است که اگر خدا به من عمری بدهد ما به یک دین تازه احتیاج داریم. از این جور طرز تلقی بزرگان که به آشکار چیزها گفتند در این بار نفی این مطلب هست. مطالبی که آقای گنجی میگوید، من فکر نمی کنم اون حضرت رضایی که اینها میگویند، چون اون در حوزه‌ای زندگی میکرد که هنوز این خرافات رایج نشده بود، اینها دروغ‌هایی است که به اونها میبندند. و بیشتر اینها را هم عرض می شود که مأخذ اینها به امام جعفر صادق و همین سامن الامه و اینها نسبت می دن. در واقع اینها رو باقر مجلسی در روزگار صفویان، در واقع تعداد زیادی هم آخوند شیعه از جبل عامل و اینها آوردن، جمع‌آوری می کردند و تدوین می کردند و در کتاب های اینها هست. در واقع فکر میکنم که همین مجلدات بسیار بسیار قطور این کتاب مجلسی که نام بردم، همه این لاطائلات در اونجاست و آخوندها هم در این مدارس طلبگی این چیزها رو میخوانن و امروز که به قدرت رسیدن اینها رو در واقع جامعه عمل میخوان بپوشانن. و من شنیدم که یک تغییرات عمده‌ای در شیوه تعلیم و تربیت و کتاب‌های درسی و این چیزها دارن میدهن که خیالشان بابت آینده راحت باشن، اما فکر میکنم اینها خیالات باطلی است آقای مادی.
کاملا درست. ممنونم آقای مشیری عزیز، خسته نباشین، دست شما درد نکنه، تا هفته آینده.
درود بر شما، از شما خدا بتون کنه.
شب روز شما خوش. شنوندگان گرامی، به چند پیام بازرگانی متوجه